ساعت 9 صبح هست. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. سید سمی عباس هستم و شما را به برنامه این ساعت خوش آمدید میگویم. امروز جمعه 10 جوزای سال 1398 هجری شمسی، 26 رمضان سال 1440 هجری قمری، برابر است با 31 می سال 2019 میلادی. در این مجله خبری الا بر خبرهای افغانستان و جهان گزارش داریم در مورد اینکه اشتراک کنندگان نشست بین الافغانی مسکو از پیشرفت در مباحث خود صحبت میکنند. مروری بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه‌های غربی و مطالب دیگر. برنامه‌های هفتوار را هم داریم، اما قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان. نخست سرخط خبرها. در نشست بین الافغانی مسکو طرف ها از پیشرفت سخن میگویند، اما بعضی ها میگویند که از این نشست توقع بیشتر داشتند. ده ها عضو حرکت مردمی صلح از ولایت هلمند پیاده به سمت ولسوالی موساقلا حرکت کردند. محکمه نظامی پاکستان دو نفر را به جرم جاسوسی به اعدام محکوم نمود. تفصیل خبرها. در اعلامیه نشست بین الافغانی مسکو از پیشرفت در مباحثات خبر داده می شود، ولی این گرد همایی به کدام توافق آتش بس دست نیافته است. این گفتگوها دیروز و پریروز در پایتخت روسیه انجام شد، همزمان با تلاش های بین المللی برای پایان بخشیدن به جنگ 18 ساله در افغانستان. در اعلامیه پایان نشست که دیروز نشر شد آمده است، درباره امکان آتش بس، تقویت نظام اسلامی و حقوق زنان گفتگوی مثمر و سازنده صورت گرفت. حتی محمد نور والی سابق بلخ که در این گرد همایی اشتراک داشت با آژانس خبری اسوشیتد پرس گفت پیام اصلی آنها آتش بس بود، آتش بسی که آغازگر صلح شد. از سوی دیگر سهیل شاهین سخنگوی هیئت مذاکره کننده طالبان گفت که برخی مسائل به مباحثات بیشتر نیاز دارد، اما نگفت که چنین مباحثات و گفتگو چه زمانه و در کجا دنبال خواهد شد. ده ها عضو حرکت مردمی صلح از لشکرگاه به سوی ولسوالی موساقلا در شمال هلمند پیاده به راه افتادند. این ولسوالی که در 110 کیلومتری شمال لشکرگاه موقعیت دارد، از 5 سال به این سو زیر تصرف طالبان است. بسم الله وطن دوست سخنگوی حرکت مردمی صلح در پیام خود به رسانه ها می گوید
سولی ولسوالی حرکت دیر سمزولی نمشفال
سی نفر از اعضای حرکت مردمی صلح امشب از لشکرگاه به سوی موساقلا حرکت میکنند. 110 کیلومتری پیاده میروند. افراد دیگری که از ولایت دیگر یا هلمند در مسیر را با آنها میپیوندند نیز با ما خواهند بود. آقای وطن دوست گفت که در مسیر را با مردم ملاقات میکنند و یک تصویر درد و رنج غیر نظامیان از سالیان جنگ را با جهانیان شریک میسازند. تیم کرکت افغانستان فردا در اولین بازی خود در جام جهانی امسال با تیم نیرومند استرالیا روبرو می شود. عزیز الله فضلی رئیس کرکت بورد افغانستان در صحبت شب گذشته درباره آمادگی برای این بازی به رادیو آزادی گفت:
"حالا ما مطمئن هستیم تیم کشور در این بازی دستاورد خوب داشته باشد. بخاطر از اینکه پیش از این افغانستان همراه پاکستان در میدان مسابقه داشت، پاکستان شکست داد. مرالی بچا بالا است، ما امرای پیچ میدان بلدتیا دارم. انشالله یک بازی جالب خواهد بود و ما هم به یک آمادگی کامل آمدیم."
در بازی امروز جام جهانی تیم های پاکستان و وست اندیز با هم روبرو می شوند. تیم میزبان انگلستان در بازی دیروز تیم آفریقای جنوبی را با تفاوت 104 رن شکست داد. ادامه اخبار از رادیو آزادی. جنرال قمر جاوید بجوا لوی دریستیز اردوی پاکستان حکم اعدام یک افسر متقاعد به نام راجر رضوان و یک فرد ملکی به نام وسیم اکرم را تایید کرد. این دو نفر از سوی محکمه نظامی به جرم جاسوسی به اعدام محکوم شدند. در اعلامیه دیروزه اردوی پاکستان آمده است که دگر جنرال متقاعد جاوید اقبال به عین اتهام در یک قضیه جداگانه به حبس 14 سال محکوم شده است. در اعلامیه بدون تفصیلات بیشتر گفته می شود این افراد معلومات حساس را با ادارات خارجی شریک ساخته به امنیت ملی این کشور ضربه وارد کردند. براین هوک نماینده خاص امریکا برای ایران هشدار می‌دهد که اگر این کشور به منافع امریکا حمله کند با واکنش نظامی روبرو خواهد شد. او گفته است که تحرکات اخیر امریکا در شرق میانه برای جلوگیری از اقدامات ایران صورت گرفته است. در این میان عربستان سعودی، نزدیکترین همپیمان امریکا در منطقه، دیروز از همه کشورهای عربی خواست که به حملات اخیر در خلیج که واشنگتن و ریاض تهران را مسئول آن میدانند با تمام قوت پاسخ بگویند. رهبران عربستان سعودی و کشورهای عربی دیروز در مکه گرد هم آمدند. این گرد همایی اعمال تخریبی اخیر در نزدیکی سواحل امارات متحده عربی و حملات بر تأسیسات نفتی عربستان سعودی را مورد بحث قرار داد. مسئولیت حمله بر تأسیسات نفتی عربستان سعودی را شورشیان حوثی در یمن به دوش گرفته است. تهران هر گونه دست داشتن در این حملات را رد کرده است. و ماموریت ملل متحد در کوسوو میگوید که یک تن از دو کارمند آنها که در عملیات پلیس بازداشت و آسیب دیده بودند برای معالجه به سربیا فرستاده شده است. در اعلامیه دیروز دفتر ملل متحد در کوسوو گفته شده است کارمند مذکور که روسیه است و در چندین جای بدن خود آسیب دیده به یک شفاخانه به بلگراد انتقال شده است. به گفته ملل متحد این شخص در پایتخت سربیا به خانواده خود خواهد پیوست. این دو کارمند ملل متحد در عملیات روز سه‌شنبه پلیس در مناطق شمالی کوسوو که اکثریت باشندگان آن سربند زخمی شدند. کارمند دوم ملل متحد سربی است. هر دو از سوی پلیس بازداشت شده بودند. پلیس کارمند روسی را در عین همان روز و سربی را یک روز بعد رها ساخت. وضعیت صحی کارمند سربی با ثبات خوانده شده است و از نزدیک مراقبت می شود. عملیات پلیس منجر به برخورد با اهالی منطقه و نزاع دیپلماتیک به خاطر بازداشت این دو کارمند ملل متحد شده است. پایان اخبار. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه برنامه این مطالب برای نشر آمدند. در نشست سیاسیون افغان با نمایندگان طالبان در مسکو طرفها از پیشرفت سخن میگویند. بی‌توجهی مسئولان در تفریحگاه تپه فرهد در پل خمری سبب از بین رفتن درختان این پارک شده است. یک باشنده محل میگوید
در این یالا هیچ خدمت نمیشن. اینجا بسیار یک پارکی درختسازی خوب جور شده بود. همین روز تا روز بعد شده رفته رایسته.
ترویج کشت زعفران در کندوز یک تن از زنانی که در این کار دست دارد اظهار می‌دارد.
از وقتی که ما کشت زعفران میکنیم چون این یک نبات است که قیمت بالا داره در مارکت میتونه که به اقتصاد ما یک کمک خوب بکنه.
مروری بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه‌های غربی. دومین رهبر جنبش تحفظ پشتون در پاکستان بازداشت شد. زندگی نامه بعضی از بازیکنان تیم ملی کرکت افغانستان در این برنامه از محمد نبی خواهیم گفت و صحبتی از سلسله رنگ‌های زندگی.
در انتخاب همسر هر دو باید مسئله نسبی بودن هم کفش باشه، یعنی هم سویه و هم سطحش باشه.
در نیمه دوم ساعت برنامه‌های هفتوار زن و زندگی و آشیانه را داریم. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، اشتراک کنندگان نشست بین الافغانی مسکو برای صلح در افغانستان از پیشرفت در مباحثات خود خبر میدن، ولی روی آتش بس به کدام توافق نرسیدن. سیاسیون افغان و نمایندگان طالبان روزهای پنجشنبه و چهارشنبه برای پایان بخشیدن جنگ 18 ساله در افغانستان در پایتخت روسیه با هم گفتگو کردند. سلطان محمد سرور تفصیل بیشتر دارد.
اشتراک کنندگان نشست گفتگوی بین الافغانی مسکو هرچند از پیشرفت در مباحثات خود خبر می‌دهند، ولی باز هم نتوانستند که روی آتش بس به توافق برسند. مباحثات روزهای پنجشنبه و چهارشنبه در مسکو همزمان با تلاش‌های بین المللی برای پایان بخشیدن جنگ 18 ساله در افغانستان انجام شد. جانبین در اعلامیه دیروز خود از مباحثات مثمر و سازنده درباره یک آتش بس محتمل، تقویت نظام اسلامی و حقوق زنان خبر دادند. اعلامیه افزود که جانبین پیشرفت فوق العاده داشتند، ولی برخی مسائل به مباحثات بیشتر نیاز دارد. سهیل شاهین سخنگوی هیئت مذاکره کننده طالبان گفت که درباره مسائل به شمول خروج قوای بین المللی و یک حل سیاسی در آینده پیشرفت چشمگیر صورت گرفت. ولی عطا محمد نور، ولی سابق بلخ و یکی از چهره‌های سیاسی مقتدر در شمال افغانستان، ابراز ناامیدی کرده گفت که توقعات ما بیشتر از این بود. او به آژانس خبررسانی اسوسییتد پرس گفت که ما تقریبا 9 ساعت با هم گفتگو کردیم. پیام اصلی ما آتش بس بود، آتش بسی که آغازگر صلح شود. آقای نور در جمع یک هیئت از سیاسیون افغان که حامد کرزی رئیس جمهور سابق، فوزیه کوفی عضو سابق ولسی جرگه و شماری دیگر از چهره های سیاسی در آن شامل بود، با هیئت 14 نفری طالبان در مسکو گفتگو کردند. رهبری هیئت طالبان در گفتگوهای دیروز را ملا عبدالغنی برادر، رئیس دفتر سیاسی آنها در قطر، به دوش داشت. سفیر افغانستان در مسکو و محمد کریم خلیلی، رئیس شورای عالی صلح افغانستان، که در جلسه روز اول این گردهمایی به مناسبت 100مین سال روز تأسیس روابط دیپلماتیک افغانستان و روسیه اشتراک کردند، در مباحثات دیروز حضور نداشتند. آژانس‌های خبررسانی گزارش می‌دهند که جانب طالبان به حکومت روسیه اطمینان داده است که اجازه نخواهند داد که از خاک افغانستان علیه روسیه استفاده شود. سرگی لاوروف، وزیر خارجه روسیه، در روز اول این گردهمایی گفت که مسکو از خروج همه قوای بین المللی از افغانستان حمایت می کند. این گردهمایی روز سه‌شنبه آغاز شد و دیروز پنج‌شنبه پایان یافت. زمیر کابلوف، نماینده خاص روسیه برای افغانستان، نیز به آژانس خبررسانی اسوسییتد پرس گفته است که در ملاقات با نمایندگان طالبان درباره راه‌های پیشرفت پروسه صلح و آشتی در افغانستان گفتگو کرده است.
معلومات تازه و واقع بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
تعدادی از باشندگان پلخمری می گویند به توجهی مسئولان به تفریگاه تپه فرحت در آن شهر باعث آن شده تا ده ها هزار نهال زینتی آن در طی چند سال خشک و نابود شوند. این درختان هر یک به قیمت تا 200 افغانی خریداری شده بودند و برای حفاظت از آنها نیز پول هنگفت مصرف شده است. جزئیات بیشتر از بشیر احمد غزالی.
تقریبا نیمی از ده ها هزار نهال زینتی تفریگاه تپه فرحت پلخمری نابود شدند. مردم میگویند به دلیل عدم آبیاری منظم و مراقبت از آن به این حال روز افتیدند.
میوند نبیزاده دیگه دمی قشلاق زندگی میکنیم. تقریبا از 100% 50% درخت ها خوش شده.
همه نیالا زایه زی شده که در این نیالا یک خدمت نمیشن. اینجا بسیار یک پارکی درختسازی خوب جور شده بود. همین روز تا روز بعد شده رفته رایسته.
این نهال ها از 10 سال به این طرف به همکاری مؤسسات دولتی و غیر دولتی غرض شده اند و از طریق پایپ هایی که توسط واتر پمپ از دریا آب می گیرند آبیاری می شوند. تپه فرحت ملکیت فابریکه نساجی افغان پلخمری است و عبدالقادر، رئیس این فابریکه، می گوید بیش از 40 تن مصروف و موظف به آبیاری درختان این تپه می باشند. او می گوید آبیاری منظم صورت می گیرد ولی ممکن مرض نباتی عامل نابودی این درختان شده باشد.
آبیاری که منظم از طریق نساجی، گرچه نیالان تعداد زیاد است و تعداد کسایی که آبیاری هم می کنند زیاد است، ولی پارسال آمد یک مشکل پیشید. مبادرات رسما تماس گرفته. فکر می کنم
نورالله امینی، رئیس محیط زیست ولایت بغلان، با ابراز نگرانی از وضعیت پیش آمده در تفریگاه تپه فرحت میگوید بیش از 50,000 نهال در تپه فرحت غرض شده ولی نیمی از آن نابود شده اند.
این یک نگرانی بسیار بزرگ برای اداره محیط زیست با وجود آورده که این تپه ممکن تلفات درختش از لحاظ کمابی بیشتر شود و این نهال‌ها خشک شود، که موضوع ما به مقام ولایت هفته گذشته طرح کردیم و پلان یادی از این را دوباره تنظیمش کردیم.
به گفته ای او این تنها تفریگاه تپه فرحت نیست که نهال‌های آن بنابر هر دلیل خشک و نابود شده اند، بلکه 50-60% نهال‌هایی که در مکاتب، مدارس و مقابل دوکان‌ها و در کنار جاده‌ها غرض شده بودند نیز نابود شده اند. بشیر احمد غزالی، رادیوی آزادی، ولایت بغلان.
خبر معتبر، موج متوسط 1296 و FM 3.5.
شنوندگان گرامی، برنامه های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام ادامه دارند. ساعت 7 شام رادیو آشنا صدای امریکا نشرات خود را روی همین امواج آغاز میکند. برنامه های رادیو آزادی را ادامه میدهیم. مسئولان اداره زراعت و آبیاری و مالداری ولایت کندوز میگویند در چند سال اخیر کشت زعفران در بین دهقانان این ولایت 50% ترویج یافته است. به گفته آنها از یک سال به این سو شماری از زنان این ولایت نیز به کشت زعفران رو آوردند و از این طریق مزد خوب به دست می آورند. جزئیات بیشتر را از اجمل آریان میشنوید.
کشت زعفران سبب رشد اقتصاد شماری از آنان در کندوز شده است. در ولایت کندوز در چند سال اخیر کشت زعفران ترویج یافته و این محصول در زندگی برخی از زنان زعفرانکار تغییرات چشمگیری را به وجود آورده است. صفیه حکیمی، یکی از زعفرانکاران در کندوز میگوید که از یک سال به این سو به همکاری ریاست زراعت کندوز با کشت زعفران رو آورده است و از همین طریق مصارف خانواده‌اش را تامین میکند.
از وقتی که ما کشت زعفران میکنیم چون این یک نبات است که قیمت بالا داره در مارکت، دیگر میتونه که به اقتصاد ما یک کمک خوب بکنه. از پیسی از یک پول از ما میتونیم که همی معیشت روزمره خود پیش ببریم و یک اقتصاد خوب داشته باشیم.
وای میگوید که در یک جریب زمین زعفران کش کرده است و سال گذشته از آن به مقدار 600 گرم زعفران جمع‌آوری نموده است.
پیاز ازیرا ریاست زراعت ولایت قندوز برای می خانمایی که میخواین کشت بکنن یا علاقمند هستن برشون توزیع میکنن. چندین خانم هستن که امی یک قطعه زمین ناچیزه که دارن یک جریب است یا نیم جریب هستن یا را ما کشت میکنیم و امی نبات ما را محصولات شو بدست میاریم.
خانم حکیمی از اداره زراعت قندوز میخواهد که در خصوص بازاریابی و پروسس زعفران با زنان زعفرانکار همکاری بیشتر نماید تا زنان از این طریق به خود کفایی برسند.
خواستم از ریاست زراعتی است که امی تخمهای امی زعفران امی پیازایشان بر ما بیشتر بکنن تا ما بتانیم امی و زمین های بیشتر کشت میکنیم و یک کمک به اقتصاد ما رام شود.
و می افزاید که در زمان کشت کارهای ابتدایی زمین را توسط مردان انجام میدهد، اما جمع‌آوری محصول و کارهای اساسی زعفران را زنان به پیش میبرند. در همین حال جمعه خان حکیمی رئیس اتحادیه زعفرانکاران کندوز در صحبت با رادیو آزادی گفت که همکنون 24 زن به عنوان زنان پیشقدم در زمینه کشت زعفران با آنها همکاری میکنند که در 3 جریب زمین زعفران کشت کرده اند.
اصلا این کار خانم هاست که خانم ها بیکار نمانده باشه. خانم ها در این مورد زیاد کار میکنن، در مورد پروسس چیندن گل و انتقال گل خانم ها با همراه مرد ها زیاد کمک میکنن. تقریبا ما گفته میتونیم 80% کار ازیر خانم ها اجرا میکنن.
از سوی هم عبدالمجید نافذ آمر امور زراعتی ریاست زراعت و آبیاری و مالداری ولایت کندوز میگوید که اداره زراعت به زنان زعفرانکار پیاز زعفران را به گونه رایگان توزیع کرده است و از آن درآمد خوبی به دست آورده اند.
ولایت کندوز نظر به اراضی و خیزی که داره و زعفران خیلی با کیفیت به دست آورده و دواقین ما الحمدلله از کشت زعفران که حاصل که به دست آورده در حدود حد اوسط که ما گفتم میتونیم در ساحه نیمجری اینا در حدود 300 گرم حاصل برداشت کرده بودن. یک گرم آمازی با 300 تا 500 افغانی فروخته میشه.
با گفته مسئولان اداره زراعت کندوز که در چند سال اخیر کشت زعفران در این ولایت 50% افزایش یافته است و از نظر اقتصاد برای زنان خیلی مفید موثر بوده و هم اکنون در مرکز و ولسوالی های امام صاحب، قلعه‌زال، علی‌آباد، خان‌آباد، دشتیارچی و چهاردره این ولایت زعفران کشت می شود و دهقانانی که زعفران کشت می کنند از حاصلات آن خرسند هستند. اجمل آریان، رادیو آزادی، کندوز.
شنوندگان گرامی، امروز صبح باز هم صدای انفجار در کابل شنیده شده است. در خط تلفن از کابل رحمت الله افغان خبرنگار رادیو آزادی را داریم. افغان صاحب، این انفجار در کجا رخ داده و چی معلومات دربارش در دست داریم؟
بله عباس، بلکته چه دوانه وکرلا در کابل در پلچرخی پو عمومی سرک در کتوت پسیمه که نن سهار اتنیم بجه در بحرنه زواکون یا کاروان لسیمی چه خطره در افغانستان در کورنه چار وزارتوهی چه پده کاروان بنده موتر بم چاودن سویده تروس پوری هم در تلفات و پاده بنده دقیق جزیات نسته. در کورنه چار وزارتوهی چه دغه پیښه تلفات هم لري، خو په راتلونکو خبرونو کې به د ازادي راډیو اوریدونکو سره دغه تلفات شریک کړو.
تشکر افغان صاحب. شنوندگان گرامی، شنیدید که خبرنگار رادیو آزادی گفت که در کابل انفجار رخ داده، اما درباره تلفات دقیق کدام معلومات در دست نیست و هر معلوماتی که ما به دست بیاریم طبعا با شما شریک می‌سازیم.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از رادیو آزادی به شما میرسد.
و حالا هم شنوندگان گرامی، جعفر احمدی مروری دارد بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه‌های غربی.
روزنامه دیلی میل نوشته است طالبان و چهره‌های مخالف سیاسی حکومت افغانستان پنجشنبه ادعا کردند که در گفتگوها در مسکو پیشرفت فوق‌العاده داشتند. اما روزنامه می‌نویسد حکومت افغانستان هنوز در بحث‌های دو طرف شامل نیست و آتش بس هم اعلام نشده است. به نوشته روزنامه شورشیان اسلامگرای بیش از حد محافظه‌کار اضافه از دو روز در یک هتل مجلل در قلب مسکو ماندن، جایی که با چندین سیاستمدار برجسته افغانستان گفتگو کردند. این سیاستمداران شامل حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان، محمد حنیف اتمر مشاور پیشین امنیت ملی افغانستان، عطا محمد نور رئیس اجرایی حزب جمعیت اسلامی، محمد محقق رهبر حزب وحدت اسلامی مردم افغانستان و چند چهره دیگر می شوند. در اعلامیه مشترک پنجشنبه آنها و طالبان آمده است که گفتگوهایشان در مسکو مؤثر و سازنده بود. در اعلامیه ادامه گفتگوهای بین الافغانی، برقراری آتش بس، خروج نیروهای بین المللی از افغانستان، حفظ جان غیر نظامیان، قطع مداخله خارجی در امور افغانستان و تحکیم نظام اسلامی در این کشور از مسائل مورد بحث دو طرف خوانده شده است. در ادامه آمده است چون برخی مسائل نیاز به بحث بیشتر دارد، توافق شد تا گفتگوها در آینده ادامه یابد. به نوشته دیلی میل، با توجه به اینکه اداره کابل یک بار دیگر در حاشیه قرار داده شد، به دست آمدن نتیجه ملموس از این گفتگوها دشوار به نظر می رسد. روزنامه واشنگتن پست نیز به همین موضوع و حمله انتحاری پنجشنبه در مقابل پانتون نظامی مارشال فهیم در کابل توجه کرده است. در مطلب آمده است زمانی که این اکادمی در سال 2014 ایجاد شد، هم گروه دولت اسلامی و هم طالبان بالایش حمله های جداگانه انجام دادند. مسئولیت حمله پنجشنبه را که دست کم 6 کشته بر جای گذاشت، داعش به دوش گرفته است. روزنامه می نویسد این حمله در حال صورت گرفت که طالبان و سیاست مداران برجسته افغانستان بدون اینکه روی آتش بس در این کشور به توافق برسند، به بحث هایشان در مسکو پایان دادند. روزنامه به نقل از سهیل شاهین سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر نوشته است از روند گفتگوها راضی هستند و این گونه بحث ها ادامه خواهد یافت.
محسن داور دومین رهبر جنبش تحفظ پشتون در پاکستان بازداشت شد. او عضو پارلمان پاکستان هم است. محسن داور به محکمه ضد تروریسم در شهر بنو سپرده شده است. سلطان محمد سرور با تفصیل بیشتر.
رهبر دوم جنبش تحفظ پشتون در پاکستان هم دستگیر شد. محسن داور که عضو پارلمان پاکستان هم است. سخنگوی حکومت ایالت خیبر پشتونخوا گفت که آقای داور به ارتباط ادعای حمله بر یک پوسته اردو در وزیرستان شمالی بازداشت شده است. شوکت یوسفزایی افزود که محسن داور در عملیات دیروز اردوی پاکستان در وزیرستان شمالی بازداشت شده است. ولی آقای داور به رادیو آزادی گفت که او خودش به پلیس تسلیم شده است. من دستگیر نشدم. من خودم خود را تسلیم ساختم. تقاضای قانونی بود و عرض شده بود. اگر امروز نه فردا احضار می شدم. پس من برایشان گفتم که از پیگیری و محاسبه نمی ترسم. ولی آنها می ترسند. تحقیقات صورت خواهد گرفت و روشن خواهد شد که چه کسی چه کرده است. محسن داور به ارتباط واقعه جنجال برانگیز پوسته امنیتی خر کمر در وزیرستان شمالی به محکمه ضد تروریسم در شهر بنو سپرده شده است. جنبش تحفظ پشتون میگوید که سربازان اردو روز یکشنبه گذشته در این منطقه وزیرستان شمالی به سوی تظاهرات مسالمت آمیز تیراندازی کردند که در نتیجه 13 نفر کشته شد. ولی اردوی پاکستان میگوید که 3 نفر از تظاهرکنندگان کشته شدند. اردوی پاکستان اتهام وارد می کند که تظاهر کنندگان به رهبری محسن داور و علی وزیر، یک رهبر دیگر جنبش تحفظ پشتون، روز یکشنبه گذشته به پوسته امنیتی در خر کمر حمله کردند. علی وزیر که او هم عضو پارلمان می باشد در همان روز بازداشت شد. منظور پشتین رهبر جنبش تحفظ پشتون در ملاقات دیروز با شماره از اعضای مجلس سنا خواستار تحقیقات پیرامون واقعه خر کمر شد. او گفت که قیود گشت و گذار در وزیرستان باید پایان داده شود و حکومت مرکزی باید تسلط اردو بر مناطق قبایل را خاتمه بخشیده به ادارات ملکی بسپارد. سناتور ستاره ایاز از حزب عوامی ملی درباره این ملاقات با منظور پشتین برای رادیو آزادی گفت که آنها خواسته های وی را با حکومت در میان گذاشتند.
حکومت سرس خبری کو بلیگای و یان من خبری و
ما اکنون با حکومت گفتگو می کنیم، مصروف گفتگو هستیم. تلاش ما این است که فضای بی‌اعتمادی خاتمه داده شود و موضوع با تلاش سیاسی به گونه مسالمت آمیز حل شود. Human Rights Watch یا سازمان نظارت حقوق بشر روز پنجشنبه از حکومت پاکستان خواستار شد که پیرامون کشتار روز یکشنبه تظاهرکنندگان مسالمت آمیز تحقیقات بی‌طرفانه و مستقلانه انجام دهد. براد آدمز رئیس بخش آسیا در این سازمان که مقر آن در نیویورک است در اعلامیه خود گفت که حمایت از حاکمیت قانون برای حفظ امنیت و حمایت حقوق بشر در وزیرستان شمالی ضروری است.
جام جهانی کرکت 2019 لحظه به لحظه از رادیو آزادی در فیسبوک و صفحه اینترنت ما نیز بخونید، بشنوید و ببینید.
تیم ملی کرکت افغانستان برای نخستین بار در مسابقات جام جهانی راه یافته است. رادیو آزادی در برنامه هایش بازیکنان تیم ملی کرکت افغانستان را به معرفی می گیرد. در این برنامه فرشته نگاه محمد نبی بازیکن تیم افغانستان را معرفی کرده است.
محمد نبی یکی از ستاره های درخشان تیم ملی کرکت افغانستان است که در جنوری 1985 میلادی در ولایت لوگر به دنیا آمده است. او در مسابقات جام آسیای 2014 میلادی کپتان تیم ملی کرکت افغانستان بود. او نیز مانند راشد خان در لیگ برتر کرکت هند، بیگ بش استرالیا و در کربیان لیگ وست اندیز بازی کرده است. محمد نبی در جمع بازیکنان شامل است که آل راوندر نامیده می شوند، یعنی هم در بولینگ و هم در بیتینگ خوب درخشیده است. او تا کنون در 112 بازی یک روزه و 68 بازی 20 آوره بیتینگ کرده و در همین تعداد مسابقات بولینگ را نیز انجام داده است. اوسط دوش محمد نبی در بازی های 20 آوره 21.90 و در بازی های یک روزه 29.12 دوش است.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید.
رنگ های زندگی.
نام تانا بگی؟
کوثر، محصل هستم.
به نظر خودت امی درست است که دختر باید بر اصلاح پسر خود بگیرن ازدواج کنن برش؟
به نظر من هم درست میتونه باشه و هم نه. در صورت درست میتونه باشه که وقتی که ازدواج میکنه، یعنی زوجش یا خانمش عموم معیارات را که او میخواهد داشته باشه.
و پسر چطور؟
و پسر هم باید عموم معیارات را که در وجودش باید باشه باید داشته باشه.
یعنی امی حق را که یک دختر بالای فامیل خود داره، او چی از وقت ازدواجی که مثلا یک بچه برش بگیرن که بازور اصلاح کنه یا ای که زندگیش خوش باشه؟
حق قانونی و شرعی و حق را که مراجع علمی برای یک دختر داده اوی است که برای در انتخاب همسر هر دو باید مسئله نسبی بودن هم کفش باشه، یعنی هم سویه و هم سطحش باشه، چی از لحاظ سن و سال، چی از لحاظ چهره، چی از لحاظ با زیاد در اسلام نسب ترجیح داده همسر باشه.
و اگر او اصلاح شده نتانه، اصلاح قابل اصلاح نباشه، باز دختر چقدر بدبخت میشه زندگی؟
دختر بدبخت میشه و هیچ وجه والدین اشتباه را نکنن.
چطور مثلا چی پیش آمدهای خود برش پیش بیاد؟
پیامدهای بسیار خطرناک میتونه داشته باشه، در صورتی که عامل نافرمانی پسر کوتاهی در تربیت پدر مادر باشه، فضای ناسالم خانواده باشه، فضای ناسالم محیط باشه، یعنی یک کس دوستای نااهلش باشه، باعث بیراهگی پسر شده باشه. اگر اینا خانم میار قرار بده، باز ای به هیچ و چون تمایلات از او، غرایز نفسانی از او به حد بالاست که یک خانم نمیتونه ارضا بکنه.
خانم با چه مشکلات مواجه میشن؟
محبت به انسان وجود نمیداشته باشن دیگه، اعتماد که پایه اساسی زندگی زن و شوهری تشکیل میده، اعتماد هم بینشان از بین میره. طبیعی است که رفتار خانم با رفتار خشن شوهر مواجه میشه. در این صورت باید قبل از ازدواج تمام معیارات هم هر دو فامیل و هم خود پسر و دختر باید مد نظر بگیرن.
تشکر.
شنوندگان گرامی، در همین جا میرسیم به نیمه برنامه. ساعت 9:30 صبح هست. توجه کنید به سرخط خبرها. در اعلامیه نشست بین الافغانی مسکو از پیشرفت در مباحثات خبر داده می شود، ولی این گرد همایی با کدام توافق خاطش بست دست نیافته است. این گفتگوها که دیروز و پریروز در پایتخت روسیه انجام شد، همزمان با تلاش های بین المللی برای پایان بخشیدن به جنگ 18 ساله در افغانستان صورت گرفت. ده ها عضو حرکت مردمی صلح از لشکرگاه به سوی ولسوالی موساقلعه در شمال هلمند پیاده برا افتادند. این ولسوالی که در 110 کیلومتری شمال لشکرگاه موقعیت دارد، از 5 سال به این سو زیر تصرف طالبان است. تیم کرکت افغانستان فردا در اولین بازی خود در جام جهانی امسال با تیم نیرومند استرالیا روبرو می شود. عزیز الله فضلی، رئیس کرکت بورد افغانستان، در صحبت شب گذشته درباره آمادگی برای این بازی ها گفت تیم افغانستان با مورال قوی به میدان می رود. جنرال قمر جاوید بجوه، لویدریستیز اردوی پاکستان، حکم اعدام یک افسر متقاعد به نام راجا ردوان و یک فرد ملکی به نام وسیم اکرم را تایید کرد. این دو نفر از سوی محکمه نظامی به جرم جاسوسی به اعدام محکوم شدند. براین هوک، نماینده خاص ایالات متحده آمریکا برای ایران، هشدار می‌دهد که اگر این کشور به منافع آمریکا حمله کند، به واکنش نظامی روبرو خواهد شد. او گفته است که تحرکات اخیر آمریکا در شرق میانه برای جلوگیری از اقدامات ایران صورت گرفته است. و ماموریت ملل متحد در کوسوو میگوید که یک تن از دو کارمند آنها که در عملیات پلیس بازداشت و آسیب دیده بودند برای معالجه به سربیا فرستاده شده است. در اعلامیه دیروزه دفتر ملل متحد در کوسوو گفته شده است کارمند مذکور که روسیه است و در چندین جای بدن خود آسیب دیده، به یک شفاخانه و بلگراد انتقال داده شده است. سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. شنوندگان گرامی، برنامه های رادیو آزادی هر روز از ساعت 7 صبح تا 7 شام و رادیو آشنا صدای امریکا از ساعت 7 شام تا 7 صبح روی همین امواج نشر می شوند. برنامه های رادیو آزادی را ادامه دهیم و حالا هم دو برنامه هفتوار رادیو آزادی یکی پی دیگر به نشر می رسد. تا دقایق بعد برنامه آشیانه را خواهید شنید، اما پیش از آن زن و زندگی را داریم.
زن و زندگی.
خفه کم کرد میگفت میکشم تا کس چیری تا نشناسن.
تو را حق اسلامی را بر زن مسلمان نمیتی.
جایزه خدمت گرفته، وومن اچیومنت اوارد از امریکا گرفته.
تهیه کننده عفیفه ساکب.
دوستان عزیز سلام، در برنامه این هفته زن و زندگی بر موضوع زیاد شدن فیصدی قتل‌های زنان در این اواخر گپ می‌زنیم. در این چند ماه اخیر چرا قتل زنان بیشتر شده است؟
افراد خانواده به خود اجازه میتند، مثلا شوهرش یا پدرش یا برادرش، که اگر کوچکتر نافرمانی از جانب زن ببینه، این زن با کلی از بین ببره.
چرا قتل‌های عمدی زنان را قتل‌های ناموسی نام می‌دهند و این گونه قضایا بر روحیه و زندگی زنان دیگر در افغانستان چی تأثیر برجا میگذارد؟ همکارم عفیفه ساکب این موضوع را در گزارش گنجانیده است. در کنار آن، نظریات مردم را نیز در رابطه با موضوع با خود دارید. اما در آغاز توجه کنید به گزارش.
سابقه دیده شده در جامعه مردسالار افغانستان، زنان در بیشتر اوقات به بهانه‌های گوناگون مورد خشونت قرار گرفته و حتی به قتل میرسند. وزارت امور زنان افغانستان میگه از اول ماه حمل تا اول ماه جوزای سال جاری 15 قضیه خشونت علیه زن را به ثبت رسانیدند. از جمع این قضایا 7 قتل، 2 محاکمه صحرایی، 1 نکاح اجباری، 1 تجاوز گروهی، 2 قضیه فروش و بعضی از قضایای دیگر را در بر دارد. لوی سارنوالی افغانستان میگه که از ماه جدی سال 1397 تا آخر حمل سال 1398 در حدود 46 قضیه خشونت را به ثبت رسانیدن که سبب مرگ زنان شده. جمشید رسولی سخنگوی ای اداره میگه فیصدی ای آمار نظر به سال گذشته افزایش را نشان میده.
در یک بار که اخیر مالی سال 1398 لوی سارنوالی افغانستان مجموعاً به 1106 قضیه رسیدگی کرده در 34 ولایت افغانستان که در این قضایا موارد خشونتی که منجر به مرگ خانم ها شده 46 قضیه هست، 14 موارد از این در ولایت کابل هست. فوت هایی که از اثر خشونت علیه زنان اتفاق افتاده و ثبت قضایای خشونت علیه زنان نسبت به سالهای گذشته در اداره سارنوالی افغانستان افزایش یافته.
گفته میشه دوم ثور سال جاری در منطقه چلستون زن توسط شوهر و پسرانش کشته شد. بعد از آن در 21 همین ماه مینا منگل گوینده برنامه های تلویزیونی و مشاور فرهنگی ولسی جرگه افغانستان در جریان رفتن به وظیفه از طرف افراد ناشناس با فیر گلوله کشته شد. مادر مینا ادعا داره که دخترش توسط جاوید شوهر سابق او کشته شده. مادرش میگه خسران سابق دخترش او را اختطاف و شوهرش مینا را به مرگ تهدید کرده بود.
دخترکم را تکه تکه کردند. آنان مرا هم همیشه تهدید می کردند. از دکتر صاحب اشرف غنی خواهش دارم که قاتلان را اعدام کند. آنان با دخترم بسیار ظلم کردند.
در 24 ثور سال جاری واقع دلخراش دیگه نیز رخ داد. پریسا زن حامله در منطقه تایمنی کابل از طبقه ششم یک آپارتمان سقوط کرده و جان باخت. برادر ای خانم میگه خواهرش توسط خانواده خسرانش از طبقه ششم به پایین انداخته شده و یا هم مجبور به خودکشی شده. او میگه اونا عدالت میخواین.
من کجا رسیدم حالتم شیره مدیدم با اوش آمده پرسان کلم از پیش چی گرد کده گفت از بلند ششم مرا تیلا کرد خوشوش کده دخترش کده این 3 نفر در این قتل جیران داره بازم از دولت عدالت میخوایم بخاطر که طفل در وجودش بود در خانه قیتش کده بودن
دی حال لطیفه سلطانی مسئول بخش زنان کمیسیون مستقل حقوق بشر ضمن اظهار نگرانی از بابت ای گونه قضایا در 2 ماه اول سال جاری میگه اونا در سال گذشته نیز 261 قضیه قتل را ثبت نمودند که 49% او را قتل‌های ناموسی تشکیل میده.
2 ماه اول سال 1398 متاسفانه ما در حدود 5 تا 6 قضیه قتل ناموسی در سراسر افغانستان مستند ساختیم. این رقم نگرانی های موجود داره که تا 2 ماه قدر قتل باشه در طول سال شاید موارد خیلی زیاد شه.
بیشتر اوقات اگر نتیجه خشونت های خانوادگی به کشته شدن زن بیانجامه نام قتل ناموسی را بر او میگذارند. اما زنان افغان میگن این موضوع زیادتر سبب میشه تا قتل های عمدی را قتل ناموسی نام دهند و عاملان او به نام های گوناگون از مجازات معافیت حاصل کنند. مریم زرمتی کارشناس مسائل حقوقی میگه ای که زن در روی سرک به قتل میرسه و یا هم از منزل ششم به پایین پرتاب میگردد قتلهای عمدی گفته میشه و عاملان او باید به سخت‌ترین مجازات محکوم شوند. او قتلهای ناموسی را چنین تعریف میکنه.
دو فرد عاقل و بالغ که مرتکب جرم میشوند و محارم درجه یک خانواده از قبیله